من چی بهتون بگم؟ چه بار سنگینی از نگرانی رو روی دوشهاتون داشتید تمام زمانی که در واقع اون راه رو از خونه رفتید تا اونجا و 10 روز منتظر این بودید که بالاخره ببینید که همسر محترمتون در چه وضعیتی هستند. از صمیم قلب بهتون تسلیت عرض میکنم و از خدا براتون آرامش میخوام، به خصوص با وجود 2 فرزند عزیز، دسته گل، فاطمه خانم و محمد تاهایی که به یادگار موندن، حاصل 15 سال زندگی مشترک هستند و مسئولیت بزرگ کردن اینها به دوش شماست. شمایید که باید هم پدر باشید هم مادر. از خدا میخوایم که واقعا کمک بکنه بهتون نیرومند باشید در این راه. اما خانم قدس، الان بعد از این مدتی که گذشته بالاخره عکس ایشون رو میبینید، خاطراتش براتون یادآوری میشه، حتی به جرأت میتونم بگم لحظه به لحظه دارید باش زندگی میکنید، آیا شده لحظه هایی رو داشته باشید به خصوص در واقع کنارتون 2 فرزند عزیزتونم باشه و شروع بکنید به صحبت کردن با آقا جواد میرزاییان؟
بله، بارهای اتفاق افتاده و اینکه من شدیداً به این قضیه اعتقاد دارم، حالا اعتقاد شخصی شاید خیلی برشون پذیرفته نباشه.
بله.
اینکه صحبت اینکه شهید هستن و شهدا ناظرن به یه سمت، ولی من شدیداً به این اعتقاد دارم که عزیزی که از خانواده آدم جدا میشه و حالا عروج داره به آسمون ها، توی مواقعی که واقعا انسان بهش نیاز داره در کنارشه.
بله.
و اینکه من بارها شده کارهایی رو بوده که میخواستم انجام بدم و شاید واقعا انجام نمیشده و یا در تایمی بوده که واقعا من توانش رو نداشتم، از خودش خواستم، گفتم برای اون دعا کنم مثل اون موقعی که بودی. بچه هم همینطور، بچه هم خیلی وقت حفظش کردن که حالا چیزایی رو خواستن ازش یا کمک ازش خواستن و انجام شده، ولی اینکه اون کار واقعا قرار نبوده انجام بشه یا انجام شدنش خیلی سخت بوده ولی شده، به طور مجازاتی شده. به نظر من اینکه اون عزیزی که میره فقط شکل کنار ما بودنش تغییر میکنه. اینکه بگیم حالا از خانواده رفت، پروندش بسته شد، تموم شد، به نظر من واقعا این شکلی نیست.
خانم قدس، خانم ها وقتی میخوان آشپزی رو انجام بدن توی خونه، به خصوص این که برای یک عزیزی این آشپزی رو انجام بدن، خیلی نتیجهش فرق میکنه به خاطر اون جایگاه اون فرد، یک غذا یک طعم و رنگ و مزه خاصی پیدا میکنه. تا حالا شده بعد از شهادت آیه میرزاییان برید تو آشپزخونه با همون حس و حال بگید این غذا رو میخوام به یاد ایشون بپزم، حالا غذایی باشه که خود ایشون خیلی دوست داشتند؟
واقعیتش غذایی که آقای میرزاییان دوست داشته وقتی که درست میکنم سعی میکنم به یادش حالا اون سهمی که مال اونه بدم به کسی که واقعا نیاز داره. فقط همین هم سعی میکنم آشپزی هم همونطوری باشه که موقع که خودش بوده. خیلی که هم شده تمانی برم سر وقت آشپزی که واقعا اونو فلا نداشته باشم یا از روی اجبار باشه، یعنی ترجیح میدم اون غذا که من درست نشه، قضیه که با عشق درست میشه تمش فرق میکنه. الان هم میگم حالا خودش حضور فیزیکی نداره ولی یادگاراش تو خونن و من بیان برای اینه که کلن هر کاری که میکنم برای بچه هاش انجام میدم به یاد خودش باشه، همونطور که خودش بوده.
زنده باشید، درود بر شما. خانم قدس، الان بچه ها چطور هستند؟ بیتابی نمی کنند یا اگر بیتابی کردند شما چجوری باشون برخورد میکنید؟ چی بهشون میگید؟
میگم بچه ها توی این 1 سال حالا 1 ماهی که همشنارم از کنارشون رفته، خب بیتابی که بگم نمی کنند که اصلا یه چیز محاله، چون سایه سر بزرگترین تکیه گاه از دست دادن.
بله.
من مادر هر چقدرم که تلاش بکنم هیچ وقت نمیتونم نقش پدر رو بازی بکنم و جایگاهشون رو پر بکنم، چون هر کسی جایگاه خودش رو داره. پدر یه جایگاهی داره که مادر نمیتونه پر بکنه و مادر جایگاهی داره که پدر طبیعتا نمیتونه پرش کنه.
بله.
اما خب میگم تلاش رو میکنیم، ولی بالاخره بچه ها تایمایی هستی واقعا دلتنگ پدرشون میشن و اون لحظه بهشون یاد دادم که یا سر مزار پدرشون و یا باعث پدرشون صحبت بکنن، چون حضور و کنارشون و بچه ها دفت من با صحبت کردن با عکسش سر مزارش تقریبا میشه بگی آروم میشن. حالا بعدش اینکه آغوش مادرانه هست، ولی همیشه کسی که از دست میره یه جای خالی تو قلب براش درد میکنه. هر چقدر هم که بقیه سعی کنم پرش کنم پر نمیشه، فقط عادت میکنیم به نبودنش، یاد میگیم اون جای خالی زندگی کنیم.
درسته. سرکار خانم قدس، این همدلی ها فقط باعث میشه که ما آرامتر باشیم و بتونیم اون مسئولیتی که به عهدمون هست رو به نحو احسن انجام بدیم، اینکه دلمون به حضور همدیگه گرم باشه. امیدوار هستم که سایه شما با سلامت، صحت و سلامت بر بالای سر دو فرزند عزیزتون باشه. شهید رو خدا بیامرزه و غرق در نور و آرامش باشه. ممنون هستیم از شما و ارتباطی که با ما برقرار کردید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم.
به همچنین من برای مردم ایرانم بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم حال همه مردم و وطنم خوب باشه و از مسئولین فقط یه چیزی میخوام
بفهم.
این که خونی که ریخته شده، حالا نمیگم فقط همسر من، تمام خونهایی که ریخته شده از بچه های میناب تا نوزادانی که توی جنگ به شهادت رسیدن، پدر مادرهایی که سایه‌شون بالا سر بچه ها رفت، فرزندانی که از دست رفتن، سربازای وطنمون، همه با همه خونی که ریخته شد برای تک تک ما یه دین رو به گردنمون گذاشت و برای مسئولین بیشتر. این که مایی که زنده این داریم زندگی میکنیم، شاید بعدها، شاید الان بتونیم از اون چیزی که حقمون بگذاریم چون زنده این، ولی مطمئنه شهدایی که خونشون ریخته شده، آرزوهاشون برباد رفته و میتونستن زندگی کنن و زندگی نکردن، یه دین رو به گردنشون دارن و اینکه اون دینه باید ادا بشه.
بله.
سعی کنن اون دینه رو ادا کنن، چون اگر این دنیا ادا نشه مطمئنن اون دنیا باید پرداختش کنن.
مطمئن.
و مردم امانتن، دست مسئولین وطن امانته.
بله.
سعی کنن تا جایی که میتونن، من نمیتونم به چه شکلی، براهکاری هم ندارم و نظری هم نمیدم، اما ندارم دین شهدا به گردنشون بمونه، چون واقعا دین شهید رو نمیشه پرداخت.
یعنی نه فراموش بکنم، هم در گفتار هم در عمل یادشون باشه.
بله.
ممنونم از شما، به امید برقراری صلح و امنیت پایدار. خداحافظ.
قربان شما. خدا نگهدار.
چه سرهایی که رفته بر سر تو، چه دلهایی که شد خاکستر تو، چراغ لاله روشن شد دوباره به یاد لاله های پرپر تو، چراغی در مسیر گردبادم، اجواقی تشنی مراد و بادم، به روی خاک می روید تبارم، به پشت سنگ می جوشن نشانم، چه خوشحالم که خونم پیرهن شد، ردایی آسمانی سهم من شد، دلم پیوست با ماه و ستاره، تنم یک ذره است خاک وطن شد، دلم پیوست با ماه و ستاره، تنم یک ذره است خاک خاک وطن شد. چه سرهایی که رفته بر سر تو، چه دلهایی که شد خاکستر تو، چراغ لاله روشن شد دوباره به یاد لاله های پرپر تو، چراغی در مسیر گربادم، اجراهی تشنه باران و بادم، به روی خاک می روید تبادم، به پشت سن می جوشن نشادم. چه خوشحالم که خونم پیرهن شد، ردای آسمانی سهم من شد، دلم پیوست با تنم یک ذره از خاک وطن شد، دلم پیوست با ماه و ستاره، تنم یک ذره از خاک وطن شد.
دوستان عزیز، امید هنوز وجود داره حتی بعد از سخت‌ترین فشارهای زندگی. زندگی تو این روزها بیشتر شبیه بومرنگه، یا لاقل منو یاد بومرنگ میندازه. هر کاری کنی اثرش به خودت بر میگرده. بترسی تو رو میترسونه، بگذری رد میشه، بمونی میمونه. قصه خونه ما هم قصه عجیبی بود. توی خونه که چه عرض کنم، حتی توی اتاقمون قابلمه دردار نداشتیم. تو آشپزخونه منظورم ها، اتاق که میگم اتاق که نبود، همش یه جا بود. آشپزخونم قابلمه دردار نداشتیم. نمک و فلفلمونم جور نبود. کاسه و بشقاب و قاشق و چنگال هم اونقدر که بگی به تعداد ما دم دستمون نبود. ولی خب چی میشد کرد؟ کم نمی آوردیم. هر چی توی کابینت داشتم، از ماکارانی و کنسرو گرفته تا پیاز و سیب زمینی، همه رو آوردم چیدم روی میز. به بچه ها گفتم بچه ها به بهترین ایده‌ای که بدید جایزه میدم. بچه ها از غذاهای غیر از دستپخت خودم خسته شده بودن. آخه تا کی قرار بود کنسرو بخورن؟ شروع کردم به ایده دادن و من بدون مقدمه چینی کشیدمشون صرف یک نهار خوب. یه همچین چیزی رو تو ذهنشون درست کردم. به اینها همشون من که میدونستم میخواستم خلق امکان کنم. به این میگن خلق امکان، یعنی باز کردن یک راهی تازه برای فکر کردن و عمل کردن، جایی که پیش از اون انگار هیچ راهی وجود نداشته. این ایده برای توانمند کردن آدم هاست، برای اینکه بتونن از محدودیت ها استفاده بکنن، برای اینکه وضعیت های بن‌بست رو تموم کنن و کار رو به راه های خوب، به یک راه ها و مسیرهای باز بکشن. فرقی نمی کنه تو سطح فردی و اجتماعی هم همینه. خلق امکان یعنی دیدن راه های دیگه، یعنی انتخاب های تازه، ساختن مسیرهای نو و شکستن عادت های فکری که ای وای ما الان تو این بن‌بست چی کار باید بکنیم و حتما دنیا به پایان رسیده. راستش وسط بن‌بست یا اجبار باید که میگم واقعا بایده، باید دیوارهای روبرو رو کنار بزنیم. دقیقا همون کاری که من داشتم تو اون شرایط انجام میدادم. نگه داشتن بچه ها در وضعیت موجود از دور شاید ساده به نظر برسه، اما اینجور وقتها والدین اول باید خودشون رو عادت بدن، بسازن. مثل اینجوری بگم، مثل ماسک اکسیژن میمونه. اول باید خودت نفس بکشی، بعد این امکان رو برای دیگران فراهم بکنی که اونا هم نفس بکشن. خلاصه سرتون رو درد نیارم، بین همه ایده‌هایی که بچه‌ها دادن، سالاد ماکارونی انتخاب شد. دست به کار شدیم. دست به کار شدیم تا همه اینها رو فراهم بکنیم. از وسایل، کمک‌ها، دستای کوچولی که می اومد وسط تا با کمک اونها این سالاد رو درست بکنیم و یه ناهاری با هم بخوریم. داشتم همینها رو می نوشتم، اینها رو انجام می دادم که از خونم از تهران تماس گرفتند. به من گفتن در خونمون رو موج انفجار از جا در آورده. اولش دلم شور کتابخونه هام رو زد. دست نوشته های روی دیوار که با عشق قابشون کرده بودم حتما همشون افتادن زمین، خورد شدن، دیگه اثری ازشون نمونده. اما بعد با خودم فکر کردم نه، من همین چند لحظه پیش با بچه ها داشتم تمرین می کردم خلق امکان رو، الانم همونه. درسته این روزها زندگیمون شبیه راه رفتن روی یال کوه لغزند و برفیه، فرقی هم نمی کنه اینجا باشه خلیج فارس، چه در خونمون باشه در تهران. عمیقاً داریم خلق امکان می کنیم، در لحظه زندگی می کنیم. حالا هم همونه، فرقی نکرده. لااقل تا پیروزی، تا برقراری صلح و امنیت پایدار باید خلق امکان بکنیم، در لحظه زندگی بکنیم، از زندگی لذت ببریم. و این داستانیه که بیشترش رو دوش زن هاست، یا بهتر بگم تمام مادرها. خب سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که یاریگر ما هستید، ما رو میشنوید. شماره پیام کوتاه 30075 از رادیو نمایش رو از یاد نمیبرید. دوستان عزیز، ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر مجید آقابراری، روانشناس محترمی که در طی 4-5 روز گذشته ما رو یاری کردند. امروز فکر کنم روز آخر هستش و باید جمع‌بندی بکنیم. سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خدا قوت میگم بهتون و خدمت شما خانم خاتمی در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، دیروز یه خلاصه ای رو شما اشاره کردید، بعد یکی دو تا از راه‌های درمانی رو فرمودید. امروز ادامه بحث رو داشته باشیم. یک 10 دقیقه در خدمت شما هستیم.
بله، سلام باشید. ما توی بحث مدیریت هیجان داریم صحبت میکنیم. چندین تا راهکار تا الان به شنوندگان عزیز گفتیم. یه بحثی از خانم حاتمی که بهش میگن نگاه سقراطی، یعنی یه جورایی از حالت ریشه به این موضوع هیجان دیده میشه. ما وقتی که دچار یک هیجانی میشیم باید پیش خودمون فکر کنیم. ببینید، ما یک بخش هیجانی داریم، یک بخش جسمی داریم و یک بخش، حالا همین تأثیرات بخش محیطی یا بخش جسمانی و از اون طرف بخش شناختی ما، اینا دست به دست هم میدن، یک احساسی برای ما ایجاد میشه. حالا میتونه اون حس مثبت باشه، اون حس منفی باشه، میتونه از نظر من مثبت یا منفی باشه، از نظر بقیه نه، حالا فرق کنه. اون چیزی که از نظر من مثبته برای بقیه منفی باشه، یا اون چیزی که از نظر من منفی برای بقیه مثبت باشه. یک کلیتی وجود داره توی جامعه، مثلا همه میگن دروغ بده، یک ریشه، یک فطرتی داریم. اما بعضی از رفتارها میتونه سلیقه‌ای باشه و اصولا میگن عرفی. ما یک نگاه سقراطی داشته باشیم خانم حاتمی، به این موضوع خیلی قشنگه. یعنی اون معنادهی ما از هیجان تغییر میکنه. من الان دچار پرخاش شدم، من الان دچار غم شدم، دچار شرم شدم، تو یک جمعی منو مسخره کردن، من هیجان شرم بهم دست داده، هیجان خشم بهم دست داده. این هیجان خشم من آیا باعث نفرت من فقط باید بشه از بقیه اعضایی که دارن منو مسخره میکنن؟ آیا همین باشه کافیه؟ اگر ما تو طول زندگی خودمون بیام این نگاهو داشته باشیم خانم حاتمی، چیزی عوضمون نمیشه. یعنی در واقع اصولا میگن زندگیتو نابود کردی. پس بعد چه نوع نگاهی داشته باشیم؟ هیجانات ما همونجور که خدمتون گفتم یک ابزاره. مثلا من میخوام از مثلا استان البرز بیام استان تهران، یه موقع میتونم پیاده بیام، یه موقع با یک ابزاری میتونم بیام. حالا اون وسیله میتونه ماشین باشه، اتوبوس باشه، قطار باشه. این ابزاره باعث راحتی و سرعت من میشه. هیجانات هم بعد نوع نگاه ما همین باشه. من تو یک جمعی رفتم، منو مسخره کردن، اون مسخره شدنه باعث ایجاد خشم یا شرم یا غم من شده. این هیجانه یه پیام داره برای خود شخص.
بله.
این که محدوده یه حریم خودتو مشخص کن. اگر یه حرفی زدی تو اون جمع مسخره شدی، پس دیگه از این حرفا نزن. اگر یه حرفی زدی عجول بودی یا عجله کردی، دیگه عجله نکن، یه خود فکر کن بعد حرف بزن. اصولا خانم حاتمی، اون هیجانه باید باعث ایجاد رشد بشه. به این میگن نگاه سقراطی. یعنی شما از یک وضعیت هیجانیتون استفاده تمام میبری ازش که محدوده و مرزهای خودتو مشخص کنی با بقیه. اون موقع دوست خوب، دوست بد تعریف میشه. اون موقع حرف خوب و حرف بد تعریف میشه و این ارزم به حضورتون اندازه انسان ها شناخته میشه. خانم حاتمی، یه تکنیک دیگه داره توی بحث جسمی، من هم دارم شناختی میگم هم جسمی میگم، سعی میکنم هر دوتا اینا رو در بر بگیرم. توی بحث جسمی خانم حاتمی، ما وقتی که دچار یک هیجانی میشیم، اصولا عضلات ما دچار اسپاسم عضلات میشیم، یک گرفتگی عضلاتی میشیم. وقتی هیجانات هر چقدر شدتش بالاتر باشه، اصولا دقت کرده باشید مثلا رگای مغزمون حتی ممکنه فشار بیاد بهش، عضلات دستمون یا فاق. برای هر کسی بدنی یعنی جسمی تغییر میکنه.
بله.
این اتفاق وقتی که میفته خانم حاتمی، دوستان اگر دچار هیجان شدن بلرزونن، حالا دستها یا پاهای خودشونه، یعنی افکار خودشونو، این کار باعث چی میشه؟ هم افکار خودشون از طریق اون فکری که دارن میکنن در مورد هیجان یه خود انتقال پیدا میکنه به عضلاتشون. یعنی اگر تمرکز من روی خشم منه، من وقتی که دستامو تکون میدم، این تکون خوردن دستام باعث میشه مغز من یه پیام بده که آقا این دسته داره تکون میخوره، من بخشی از تمرکزم باید بره روی این دسته. حالا به چه صورت تکون بخوره، خون رسانی بهش چه جوری باشه، به خاطر همین از اون هیجانی یه ذره کاسته میشه. و حالت دومش توی جسم چه اتفاقی میفته؟ وقتی که ما من بدن خودم رو میلرزونم، حالا مثلا دچار خشم شدم، دچار یک هیجان شدتی شدم، وقتی که بدن خودم رو میلرزونم این عضلات من رگاش باز میشه، مثلا میگن گرفتگی عضلات بهتر میشه، همین هم باعث کاهش عرضم به حضورتون هیجان میشه. خانم حاتمی،
بله،
توی بحث هیجانات یه جز برای هر کسی یه جوریه، یعنی دوستان این فکر نکنن که مثلا من ممکنه اگر دچار شرم بشم مثلا سرخ و سفید بشم، یکی دیگه ممکنه عرق بکنه، یکی دیگه ممکنه همون شرمه توی جسمش باعث گرفتگی عضلاتش بشه. پس این تغییرات طبیعیه، برای هر کس این تغییرات طبیعیه. خیلی خوبه من خودم رو بشناسم، از نظر جسمی چه اتفاقی برام میفته، حالا میگم فیزیولوژیکی چه اتفاقی برام میفته، من وقتی که مثلا دچار خشم میشم چه اتفاقی برام میفته، وقتی که من بدونم چه حالتی برای من به دست میاد بهتر میتونم خودم رو مدیریت کنم. مثلا من اگر عصبی بشم، مثال دارم خدمتتون عرض میکنم، من اگر عصبی بشم توی جمعی، من میدونم اگر توی این جمع بمونم، خانم حاتمی، ممکنه به زد و خورد بکشه، ممکنه به مثلا خدای نکره به بددهنی بکشه، ممکنه یه حرفای ناروا بزنم، من ترک اون ماجرا خیلی برای من بهتره، ترک اون فضا خیلی برای من بهتره. وقتی که اون فضا رو من ترک میکنم، با گذر زمان، با این تغییر زمان، همون هیجان کاسته میشه، چون آدم ها معمولا سری داغ میکنن سری هم سر میشه، معمولا اینجوریه. من تو جمع رو باید ترک کنم، این اتفاق معمولا برای اکثر افراد میفته. اگر دچار هیجانی شدیم خانم حاتمی توی یک جمعی، هر که اون جمع برای ما خیلی ثبات داره، خیلی بهتره.
درست.
یه مسئله دیگه یک هست که دین ما در موردش میگه که توی غم و شادی وقتی که ما توی اوجش هستیم، میگه برید قبرستون، میگه برید قبرستون قبرها رو نگاه کنید، وقتی که خیلی شادی، خیلی خوشحالی، مثلا فکر کنید حالا انشالله که این اتفاق بیفته، مثلا یه پول خیلی هنگفتی برای انسان اومده، بعد انسان خیلی شاده، میگه برو قبرستون قبرها رو نگاه کن. چرا این اتفاق میفته؟ یا وقتی که خیلی عصبی، خیلی پرخاش داری، یا خیلی غم داری، غم خیلی شدید داری، یک افسردگی عجیبی اومده برات، حالا خدای نکرد اگر عزیزی از دست بده، یا حالا هر چیز دیگه ای هستش، یا مالی از دست بدی خدای نکرده، میگه برو قبرستون، در کنار قبرها را برو. چرا این اتفاق میفته؟ ناخودآگاه ما وقتی که وارد قبرستون میشیم، این سنگهای قبر رو که وقتی خانم حاتمی میخونیم چه اتفاقی برامون میفته، باعث تنظیم هیجان میشه. من اگر خیلی تو اوج خوشحالی باشم، یه موقع ممکنه خودم رو گم کنم، یه موقع ممکنه اطرافیانم رو نبینم، یه موقع ممکنه حواسم به بقیه مسائل نباشه، حتی به تربیت فرزندم، حتی به خیلی از مسائل ریز درشتی که توی دوره ما اتفاق میفته که ما با هیجان خیلی بالا معمولا حواسمون به اونا نیست. میگه اگر خیلی خوشحال شدی برو قبرستون، تنظیم هیجان اتفاق میفته. چرا؟ اون میگه این دنیا فانیه، تو تهش این دنیا نمونی که اصلا کل دنیا رو هم بهت بدن، تهش تو رو خاک میکنن تو همین قبر. یعنی این اتفاق برای تو هم میفته، من هیجانم تنظیم میشه. تو حالت خیلی غم داری وقتی که وارد قبرستون میشی، این روایت داره به تو میفهمونه که ببین اگر خیلی غم داری نگران نباش، این دنیا تموم میشه، این دنیا میگذره. اگر یکی بهت نامردی کرده و دچار خیلی غم شدید شدی، همین قبرستون رفتنه داره این پیام بهت میزنه که این دنیا میگذره، یه قیامتی هم وجود داره. این باعث تنظیم هیجان ما میشه.
یعنی در واقع با تمام این کارها تلاش بکنیم، حتی اگر قدمهای کوچیک کوچیکی رو برداریم زمان ببره، تلاش بکنیم که این مدیریت هیجان رو به بهترین شکلی انجام بدیم و به تعادل برسیم. اول خودمون برسیم و بعد کمک بکنیم که اطرافیانمون هم این آرامش رو داشته باشن و به تعادل برسن. ممنون هستیم آقای دکتر آقا براری، ممنون در طی این 5 روز خیلی ما رو کمک کردید، مثل بازوهای توانمندی بودید که واقعا یاریگر ما بودید. سپاسگزاریم از شما، تا فرصت دیگه خداحافظ.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
متشکرم. و اما دوستان، حرف آخر، خدا به همون کمک کنه تا از این بحران با سربلندی بیرون بیاییم. به قول صاحب تبریزی، آرامش است عاقبت استراب ها. می رسیم، می بینیم، می خندیم. باور کن. خداحافظ.
شکوه هستم.